أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين سيما الجهب الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين. یکی از مطالبی که دانستنش لازم هست این اصطلاحات حکم انشائی و فعلی و تنجس که معلومه. مرحله اول هم حکم اقتضایی بر یا شأنی، اون هم که معلوم بحثی درش نیست، تنجس هم همینطور. اما در این اصطلاح حکم انشائی و حکم فعلی، خب حالا امروز این تتمه اینه تمامش بکنیم بعد انشاءالله. توجه فرمودید، این یه مقدار توجه لازمه برای اینکه ما احساس کردیم که خیلی وقتا در کتب و عرض کنم اینها خلط میشه بین این اصطلاح ها. یک اصطلاح که اصطلاح شاید معروف هم باشه، اصطلاح مرحوم آخونده. اصطلاح مرحوم آخون این است که حکم فعلی یعنی حکمی که شارع جعلش کرده و آوردتش در پروسه اجرا، یعنی میخوادش دیگه از مردم که بهش عمل بکنن و ابلاغ هم شده. خب اینو میگه دیگه حکم فعلی. خب در مقابلش که انشائیه، اون چه قصد میکنه؟ قصد میکنه از حکم انشائی یعنی یه حکمی که جعل شده اما فعلا راکده، ابلاغ نشده برای اجرا. مولا اونو راکد گذاشته تا یه زمانی که مصلحت باشه، مثلا عصر ظهور، اون وقت امام زمان مأمور میشه برای اجراش. او پس این الان حکمی هست، اما در چه مرحله؟ انشائی. فعلیت به چیه؟ به اوناست که ابلاغ شده باشه برای اجرا، که بهش میگن باعثیت بالفعل دیگه پیدا کرد اگر امره، یا زاجریت بالفعل اگر نهیه. این اصطلاح آخون. مرحوم نائینی اون وقت این ایشون میگه که مثلا تبعیت احکام از برای مصالح و مفاسد در متعلقاتشون که اجماع عدلیه است. عدلیه من الشیعت و المعتزله، بهشون میگن عدلیه. در مقابل چی؟ اشاعره، که اونا قائل به عدل خدا نیستن، ولی هم معتزله و هم شیعه قائلن به عدل الهی، لذا بهشون میگوین عدلیه. خب این عدلیه چه قائلن؟ قائل هستن به این که احکام حتما تابع مصالح و مفاسدی هستن در متعلقاتشون. یعنی چه؟ یعنی خمری باید در نظر بگیریم که شربش مسکننده است و مفسده داره، به خاطر این مفسدهی که در این متعلق هست شارع حکم حرمت جعل میکنه. پس این حرمت تبعیت میکنه از چه؟ مفسدهی که در شرب الخمر هست. شرب الخمر بشونگن متعلقات، یعنی متعلق حکم. مفسده ای هست در متعلق حد، مثلا چه زدیم که باعث میشه شارع حرمت را جعل بکنه، یا مصلحتی هست در نماز، این نماز متعلق حکمه، به خاطر اون شارع وجوب را جعل میکنه. اینه میگن تبعیت الاحکام للملاکات یا لمصالح و مفاسد فی متعلقاتها. خب هر شود به خدمت شما. حالا یه بحث دیگه اینجا داریم جنبی، آن است که در این احکامی که این طور هستن، یعنی حتما باید ناشی باشن از مصالح و مفاسد در متعلقاتشون، این آیا چه حکمیه؟ این حکم فعلیه، اما به اصطلاح آخونها حکم فعلی. به اصطلاح آخون یعنی چه؟ یعنی اگر یه حکمی انشاء شد اما فعلا ارشد به پروسه اجرا وارد نشده با حسیه تزاجریت نداره، نه اون هم چه چیزی نیست، اون ممکنه یه مصلحتی در جعلش باشه، اون تبعیت نمی کنند مسائل مفاسد در متعلقات ربطی به اون نداره. اما اون حکمی که در مرحله با حسیه تزاجریت بالفعل، یعنی یه اسمش گذاشتیم حکم فعلی، اون تبعیت میکنه از مصالح و مفاسد در ملاکات در متعلقاتشون. خب این آخون هم فرموده درست. حالا یه اصطلاح آخون به معنی یه طرف حالا کتو،
یعنی در واقع مصالح و مفاسد فعلی میشن.
بله در حقیقت لابد دیگه، حالا دیگه تا تهش نرو، حالا همین چیه گفتیم همین قبولتی همین اندازه، آخه تا تهش چه میشه نمیدونیم. عرض کنم به خدمت شما، و اما به اصطلاح ناینی، ناینی علی الله مقامه مرتبه میگه اصطلاح آخون غلطه. یعنی چه؟ یعنی حکمی جعل میشود که شارع هم نمیخواد اجراش بکنه و گذاشتش معلوم نی برای ده ها هزار سال دیگه، ولی الان هیچ خبری نیست. میگیم که این حکم اسمش بذاریم حکم چه؟ حکم انشایی. آخونش ناینی میفرماید این اصطلاح غلطه، اصلا این حکمی نیست، این حکمی نیست، نه انشایی و نه فعلی. اینی که جعل شده انشا می شود لا بداع البعث ولا بداع الزر، و انما اینکه مصلحت این است که انشایی صورت بگیره. ناینی میفرماید از مراتب و مراحل حکم اصلا نیست، پس این از دور خارجه. و برزاد طبیعی اینم که احتیاج به مصلحت و مفسده هم نداره. اما اصطلاح خودش اینه که حتما حکم باید به مرحله معنی مرحله اجرا باشه و شارع که اول جعلش میکنه برای اجرا هم جعلش میکنه و میخوادش از مکلفین، چه هم باشه چه نهی باشه، این حکمه. این حکم را که دیگه اگر این طور شد آخوند بهش چه میگه؟ میگه حکم فعلی. اما ناینی همینه میگه حکم انشایی. خب میگه که این درست برای باعثیت برای زاجریت در پروسه اجرا هم هست، اما همین چه حکمیه؟ این انشاییه. خب پس کی فعلی میشه؟ میفرماید فعلیت این احکام که این انشا صورت گرفت، فعلیتش معلق بر وجود موضوعش در خارج. یعنی که یعنی شعار یک احکامی را که میخوادم اجرا بشن اما بر سبیل کلی و قضیه حقیقیه به اصطلاح خودش، اینها را جعل میکنه. جعل میکنه یعنی که روی موضوع مفروض الوجود به صورت کلی جعل میکنه. این یه مرحله انشاست، مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه حکم کلی جعل کرده بر وجوب حج برای چه کسی؟ کسی که مستطیع باشه. حالا مستطیع هست در خارج یا نیست، نه ممکن هم نباشه. این حکم به صورت کلی جعل کرده به صورت قضیه مشروط. اگر یک وقتی مثلا مستطیعی بود بازی کار بود، خب این مستطیعی نیست، حکمی وجود داره یا نداره؟ بله. اما در چه مرحله؟ در مرحله انشاء. خب همین حکم انشائی کی فعلی میشه؟ و موقعی که مستطیع در خارج موجود بشه. مستطیعی که در خارج موجود شد، وقت ناینی میگه که این بحث دیگه بحث فعلی میشه، چون تا موقعی که مستطیعی نبود خب بحثی نبود، یعنی عملا دیگه راکت بود. موقعی که مستطیع پیدا شد در خارج، این حکم میاد یخش میگیره و وادارش میکنه که حج انجام بده، میشه فعلی. پس فعلیت احکام، احکام همه که جعل میشن همه انشایی به اصطلاح ناینی. خب کی فعلی میشه؟ موقعی که موضوعشون محقق بشه در خارج. موضوعشون مثلا مستطیع مستطیع در خارج موجود بشه. بله. واجد الماء باید وضو بگیره، فاقد الماء باید تیمم بکنه. خب خیلی خوب، باید موضوع در خارج محقق بشه، یا واجد المایی در خارج باشه یا فاقد المایی در خارج باشه. پس بنابراین احکام در مرحله‌ای که جعل می شوند حکم انشایی هستند، موضوعی دارند بر سبیل کلی. خب که این موضوع در خارج باشه چه نباشه، اونا جعل می شه. درست؟ که اونا به فعلیت می رسن زمانی که موضوعاتشون در خارج وجوده. چرا؟ تو موضوع وقتی وجود پیدا کرد در خارج دیگه مکلف عذری نداره، دیگه همه درها به روش بسته شده. اینجا مستطیع در خارج محقق شد، خود دیگه مستطیع پیدا شد، و دیگه منتظر چیه؟ باید حج به جا بیاره دیگه، چون خدا گفته وقتی مستطیع شدی حج باید به جا بیاری. بنابراین این حکم انشایی تبدیل می شود به فعلی. این اصطلاح کیه؟ اصطلاح ناینی. و خیلی وقتا میبینی در کتاب ها و اینا قاطی میکنن اصطلاح انشایی و فعلی را بر مبنای ناینی و اصطلاح انشایی و فعلی بر مبنای آخون. خب اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما، اگر این را گرفتیم، اما همین حکم انشایی که از اول واجد شرایط بوده و یعنی اشاره ابلاغش هم کرده به مرحله اجرا هم بوده، این بر مبنای آخوند اسمش چیه؟ اسمش حکم فعلیه. آخوند اون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولو که مستطیع هم در خارج نباشه. ناینی بهش میگه حکم انشایی، اما آخوند چه بهش میگه؟ حکم فعلی. برای چه؟ برای اینکه ابلاغ شده برای اجرا. بینید پس بنابراین حالا اومدیم به سراغ مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد بله، در هر دو میگن که باید فعلی باشه، هر دو میگن که باید، یعنی اما مرحوم ناینی میگه که نه، خودشون که همین حکمی که انشا شده ابلاغ شده برای اجرا دیگه، و ارتباط و برای این که در حد انشاست هنوز موضوعش محقق نشده در خارج که فعلی بشه، اما همون موقعی که مولا میخواد انشاش بکنه باید این مصلحت و مفسد باشه یا لازم نی؟ باید باشه. به طبق اصطلاح ناینی ها، اصطلاح ناینی میگه که تا اینجا وقتی اگر مصلحت و مفسده ای در متعلق نبود شارع اصلا جعل نمی کنه. پس خود حکم در مرحله جعل و انشا طبق اصطلاح ناینی مدیون چیه؟ مرهون وجود مصلحت و مفسده است در متعلقات. این طبق مبنای ناینی. آخوند چه میگه؟ آخوند طبق اصطلاح خودش که حکم انشایی رو یه جور دیگه معنا کرد، نه، اون حکم انشایی طبق اصطلاح آخوند احتیاج مصلحت و مفسده نداره، چون یه حکم راکه دیگه، جهل هم شده اما ابلاغ نشده برای اون، نمیخواد مصلحت و مفسد داشته باشه، اون همین مصلحتی در جهلش باشه هم کافیه. کی باید مصلحت و مفسد در متعلقش باشه؟ زمانی که به فعلیت برسه و ابلاغ شده باشه برای اجرا. اگر به اون مرحله رسید تبعیت میکند از مصلحت و مفسد در متعلق، اما اگر مثل احکامی که جعل شدن اما فعلا خدا کاری بهشون نداره، اسکت و اما سکت الله، اونم باید مصلحت و مفسد باشه؟ نه لازم نیست.
آقا این خودش حکم انشایی نیست، یعنی حکم نیست اصلا تا زمانی که به فعلیت نرسیده.
چرا؟ یه انشایی هست، اما چون انشاء راکد ممکنه به خاطر یه مصلحتی جعل شده، اما اینکه مصالح و مفاسدی در متعلقات باشه نه. شارع مصلحت بوده که اینه بگه. این من
فرمایش مصلحت و مفسده
وجود داره، اون طبق ناینی بربر. حالا ایشون طبق مصلحت، طبق مبنای آخوند میگه. توجه فرمودید. پس بنابراین این مرزبندی ها را همه را متوجه باشیم که به این صورت که عرض کردیم، آقایانی که متوجه شدن و آقایانی که متوجه نشدن با باحثه بکنن انشاءالله. بله هر سنم به خدمت شما. خب این گذشت.
در طول هم نمیشه تعریفش رو کنیم. مبنای آخوی مبنای کلیه، افراد رو نگاه نمی کنیم. مرحوم نا این افراد رو نگاه می کنیم.
حالا دیگه تو من چیه خواهیم اصطلاحات بله بله اصطلاحات هم اینطور هم اصطلاحات هست عرض می شود به خدمت شما از این مرحله که بود چون لازم بود که این مطلب را اینا خوب متوجه بشیم که اینا اصطلاحات مثلا مرحوم آغازی ها عرض می شود بنائینی که می آغازی ها طرفدار کیه؟ طرفدار آخونده طرفدار آخونده شاگردش هم بوده میگه بنائینی که اینی که شما اسم گذاشتید حکم انشائی این در حقیقت حکم فعلی چون از اول که جعل شده برای اجرا جعل شده پس وجود موضوع در خارج که نائینی میگه با وجود موضوع در خارج فعلی میشه این چه نقشی داره بر مبنای مثل آغازی ها میگه که حکم از فعلیت به فاعلیت رسیده نه اینکه فعلی نبوده فعلی از اول بوده وقتی موضوعش موجود در خارج واقع شد موجود شد چه میشه؟ به مرحله فاعلیت میرسه نه به مرحله فعلی از اول بود وقتی موضوع در خارج محقق شد به مرحله فاعلیت میرسه اینا اینطوری به هم دیگه پاس دادن یه چیزی گفته و یه چیزی گفته که لازم هست که ما با همه این اصطلاحات انشاءالله آشنا بشیم خب این مسئله که تمام شد برگردیم سر اصل مطلب اصل بحث ما در چه بود؟ اصل بحث ما در این بود که آخون فرمود احکام در مرحله فعلیت فعلیت به اصطلاح خودش در مقابل چه؟ در مقابل اون احکام انشائی که اصلا راکدن و اجرا هم نمیخوان بشن توجه کنید این احکام عرض کنم به خدمت باسات شما وقتی که به مرحله فعلیت بخوان برسن حتما دیگه باید چی باشه؟ مصلحت و مفسده در متعلقاتشون باشه نائینی خب از اول میگه که خب باره چون حکم انشائی نائینی همون فعلیه بر مسلک آخونده از اول میگه که بر باید همون انشائیش هم باید چه باشه؟ باید مصلحت و مفسده در متعلق داشته باشه خیلی خوب پس اینجا با هم اختلافی ندارن دیگه نظرات دیگه این یک مطلب که هر دو قائل میگه مسئله دیگه چه بود؟ مسئله دیگه این است که باعثیت یعنی حکم که جعل میشه برای باعثیت بالفعله اگر امره اگر نهیه برای زجر بالفعله خیلی خوب اینجا آخون یک کلمه ای فرمود که فرمود احکام در مرحله فعلیت با هم متضادن که مشهورم هست الاحکام به اسرها متضادات خب متضادن حال میشد حالا ما در جواب چه عرض کردیم خوی ایرادی گرفتیم گفتیم احکام از تنخ اعتباریات هست و در اعتباریات تضاد از امور تکمینی است. در تکوینیات تضاد تضاد مثلا میگن زده اینن تقابل چند قسمه؟ چهار قسم بفرمه تقابل تضاد دیگه چه؟ تقابل تضاد دیگه سلب و ایجاب بله؟ بله بله که بعد عرض کنم به خدمت شما الحمدلله خوب یادتون خدا را شکر میکنیم حالا تقابل تضاد پس تقابله بله تقابل تضاد زدن چطور معنا کردن؟ چی هم زدن؟ همران وجودیان لا یجتمعان بین هما کمال منافره او اون وقت این از ویژگی های امور تکوینی است. سفیدی و سیاهی بین هما کمال منافره و جمع هم نمیشن شب و روز سفیدی و سیاهی نمیدونم ظلمت و نور میشه هم اینجا در اینجا هم نور باشه هم ظلمت این در عین نور ظلمته در عین ظلمت نور میشه نمیشه اجتماع زده اینه به حاله عرض کنم به خدمت باسش خویی در تکوینیاته پس تطبیقش بر احکام شر که از سنخ اعتباریات هم تطبیقش غلطه در اعتباریات معنی نداره اعتباریات امور مثل فرض میمان فرض میکنیم یک چیزی را این چه معنی داره که بگیم با هم تضاد دارن هزار تا فرض جد و نقیض با هم بکنید امکان داره امکان نداره میگم فرض محال محال نیست از جهت اینکه منافاتی نداره با هم دیگه، انسان نشسته بیکار فرض میکنه، چه اشکالی داره؟ کاملا هم عملیه. پس این تد اصطلاح این که بگوییم تضاد هست بین احکام اعتباریه بین امور اعتباری، تضاد غلطه. پس بنابراین باید بریم سراغ توجیه کلام صاحب کفایه، و کلام صاحب کفایه که میگه بین هما تضاد و بین احکام هست، اینه چطور تفسیرش بکنیم؟ احسن، از بابت مبدا و منتخب. مبدا یعنی چه؟ آها، حالا دقت بفرمایید. مبدا یعنی که قائل شدیم حکم در مرحله فعلیت، طبق اصطلاح اون حکمی که در مرحله انشاست طبق اصطلاح اون قائلش نداریم، اونی که در مرحله فعلیت یعنی ابلاغ شده برای اجرا و حتما تبعیت میکند از مصلحت و مفسده ای در چه؟ در متعلق. حالا اگر وجوبه باید در متعلقش، مثلا میگن شرب الخمر واجبه، نعوذ بالله، اگر یک روزی شرب الخمر واجب شد معنیش چیه؟ معنیش اینه که در این شرب الخمر مصلحت غالبه هست. میخواستم حالا همه جان کلامم یک کلمه هست، مصلحت غالبه. اگر گفتیم شرب الخمر حرامه یعنی درش مفسده غالبه، این کلمه غالبه همه عرضم برای این مفسده غالبه هست، مفسده غالبه یعنی یه مفسده که دیگه اگر هم یه مصلحتی یه جهت مصلحتی هم درش باشه مستحلکه، اعتباری نداره، اونو میگن غالبه. چه مصلحت غالبه باشه چه مفسده غالبه باشه. خب اگر گفتیم پس فلان چیز هم واجبه هم حرامه، بس مسئله اینه که بگوییم هم واجبه هم حرام زدیت ندارن، با هم جمع میشن، خواهی هم واجبه هم حرام. اگر گفتیم فلان چیز هم واجبه هم حرامه، وقتی معناش چیه؟ هم مصلحت غالبه داره هم مفسده غالبه. امکان داره که این دوتا با هم جمع میشن؟ امکان نداره. چرا؟ برای اینکه غالبه بودن هر غالبی مغلوبی داره، نه هر دوتا غالبه. خوبه که غالبه پی مغلوب میشه، یه هم که غالب اون مغلوب میشه، لازمش اینه هر کدام هم غالب باشن هم مغلوب، در عین غالبیت مغلوبیت و در عین مغلوبیت غالبیت، آیا امکان داره؟ یه چیزی هم غالب هم مغلوبه، از یه دست یه چیزی دیگه هم مغلوب شده و در عین حال در همون لحظه غالب هم بوده، معقوله؟ مو معقول. اجتماع غالبیت و مغلوبیت در آن واحد معقول نیست. معلومه دیگه، برای اینکه تناقض دارن با هم دیگه، اما هم یک چیزی غالبه یعنی در مثلا اون زمین زده هم خود زمین خورده و اون اومده بالا سرش، خب چطور معقوله؟ اما هم در آن واحد. پس بناهن علی ذلک از بابت مصالح و مفاسد مواجهه با اشکال میشویم. چرا؟ برای اینکه وجود وجوب و وجود حرمت کشف میکنن از مصلحت غالبه و مفسده غالبه، مصلحتی که غالبه بر اون مفسده و در این حال مغلوبشه و مفسده ای هم که غالبه بر مصلحت و در این حال مغلوبه. یعنی چه؟ هم غالبه هم مغلوبه ممکن نیست. عرض کنم به خدمت شما که این بلند تفسیر نه خودی همون جهات در نظر، جمیع جهات در نظر جهات، نه جمیع جهات در نظر میگیری، مصلحت از جمیع جهات غالبه و از جمیع جهات هم مغلوبه، مفسده هم از جمیع جهات غالبه و از جمیع جهات مغلوبه. یعنی من حیث المجموع معدل میگیریم، وقتی میخواهیم معدل بگیریم اون که غالبه یعنی نمرش 20، اونی که مغلوبه یعنی که زیر 20. خب وقتی در این حالی که 20 16 هم هست، اونم در وقتی یعنی معدل ها، نه اینکه که هر نمره تکی تکی امکان داره، اما معدل چه؟ معدل خود یکی بیشتر نیست، این معدل که یکی بیشتر نیست هم ممکنه بالا باشه هم پایین، مو معقول. آجا معقول هده؟ مو معقول. خوش فبنان علده سیده خلینه یعنی شوی ارتاح و شوی استمر فی کلامی لجل وقت شوی تفوت یفوتنه. عرض کنم به خدمت واسعات شما، پس نتیجه چه شد؟ از لحاظ مبدا یقینا امکان نداره. خب اومدیم سر منتها. منتها به معنی چه بود؟ یعنی گفتیم وجوب معناش باعثیت بالفعله. خب حرمت چیه؟ زاجریت بالفعله. خب حالا اینجا یه مولایی بوده که اراده ای داشته. خوب دقت بکنید بلاعظم، این مولایی که اراده داره، وقتی که میگیم باعثیت بالفعل یعنی چه؟ یعنی اراده کرده که این فعل در خارج واقع بشه. وقتی میگیم این زاجریت بالفعل یعنی چه؟ یعنی مولا اراده کرده که این فعل در خارج واقع نشه. اون وقت در آن واحد این مولا هم اراده داره که این فعل در خارج واقع بشود، هم اراده داره که این فعل در خارج واقع نشود. خب این به صورت جدی ای مولای عاقل سر میزنه؟ جل مولا عاقل یا مجنون؟ عرض ما در چیه؟ مولای عاقله. از مولای عاقل یه دو همچه ایتور اراده ایتور زد و نقیز امکان سرزدنش هست که در آن واحد اراده واقعی داشته باشه. اراده واقعی یعنی دلش بخواد، یعنی شوق داره، اراده ناشی از شوق. خب شوق به چه؟ شوق به این که این فعل واقع نشود و در این حال شوق جدی هم داره که این فعل واقع بشود. که هرمو محض معقول؟ هرمو معقول در آن واحد
غیر حکیمش هم نمیشه.
احسن تو.
در بین وجوب و مستحب چجور تصویر میشه؟
ده حالا بعدل، حالا ده اول یکی از قدر متیقناره که وجوب و حرمته بدیریم. ده خیلی خوب باش بعدل انشاءالله. پس توجه فرموندی
اراده مشکل مبدعی داره.
مبدعی که داشتن اراده جدی به اون اینکه انشایی که ناشی از اراده انشا سر نمیزنه. چرا؟ چون خود ایده را یعنی انشاء بلا اراده خود حکم سوریه دیگه. نه ده ببین خود دارم جواب تعریف. انشا با اراده است یا بی اراده؟ با اراده که از اراده هم فعل هم ترک، یعنی شوق به فعل و ترک با هم امکان داره. تمام شد. پس میشه حکم اعتبار بدون اراده. اعتبار بلا اراده حکم حساب نمیشه. سوریه.
این مبدا دو حالت
باشه،
یکی مسئله دو مقصد جمع
میشه. این مبدا بود، این منتهاست.
این مبدا، این منتهاست.
نه 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 نه، اینجا منتها نه از بابت با خیلی خوب فهمیدم تو میفهم، از بابت منشأش، از بابت متعلقشه. این اراده ها چرا جمع نمیشوند؟ چون یکیش متعلق به باعثیت، یکی زاجریت. باعثیت و زاجریت منتهان یا مبدا؟ منتهان. پس خرابی از کجا پیدا شد؟ از بابت منتها پیدا شد که مقام باعثیت و زاجریته. اون وقتی باعثیت و زاجریت که قابل جمع نبودن، اصلا اراده حقیقی محقق نمیشه، اراده جدی محقق نمیشه از مولا. ده خیلی خوب دیگه اسمش بزن متفق باشه. شما اسمش بزن
نه 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 چیز دیگه میگم. پس منفک نکنیم اراده را از مراد.
خب
شما الان اراده و مراد رو با هم دیگه لازم ملزوم گرفتید، فرمودید چون منتها جمع مرادها جمع نمیشن پس اراده هم نداره. باید کسی که ممکنه اراده باشه مراد نباشه.
چطوری؟
اراده
یعنی شوقی داریم اما مشتاقی نداریم. معقوله؟
فاسقه عمل نمی
کنه. نمیدونم او عمل میکنه نمیکنه چیز دیگه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه به اون کار نداریم. بحث ما بر سر اینه که خود مولا هم شوق داشته باشد، از همون فاسق فاجر شوقی داره که او کار را بکنه یا نداره. به سر بکن خود شوق داره. عجب. شوق داره که اون کار را اون انجام بده، در این حال شوق داره که چه؟ که انجام نده. این انجام دادن و ندادن او یعنی با حسیت و زاجریت بالفعل زدینن با هم محقق نمیشوند.
دو
اراده که مبدع نمیشوند تو جمع نشد تو مبدع، از بابت تضاد در متعلقشونه. از بابت چیه؟ تضاد در متعلقه. ولی چرا اراده نگن؟ اگه تضاد در متعلق نبود، چون زدین متعلقاشون زدن و این متعلق ها قابل جمع نیستن، این اراده تعلق نمیگیرن. فتح السلم ما ذکرنا، این که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، اینجا ما میخواییم دوباره رفیق بشیم با صاحب کفایه. بعد از 120 سال که از دار دنیا رفته و ما تازه پا به صحنه وجود گذاشتیم چه 120 سال هم برسید؟ نه درست 111 ساله یا آخوند از فوت کرده یا بعضی هم شهیدش کرده مومن احتمالی هم است که شهید احتمال زیادی است که آخوند شهید کرده 1329 قمری الان 1440 میشه 111 سال عرض کنم به حضور مبارک شما و تحصل من مازه ترنا بله چه میگفتیم؟ میگو اینجا میخواییم معید آخون بشیم از چه جهت؟ از ها باریکلا از جهت با این که ایراد گرفتیم به آخون که از جهت این که اینا اعتباریند و تکوینی نیستند اجتماع زده صرف نمی کنه زده حقیقی نیستند ولیکن به منزلت زد همونطوری که زدان جمع نمیشن اینا هم قابل جمع نیستن اما نه از باب این که تضاد واقعی هست تضاد واقعی زد نمی کنه اما در این حال خب مثل یه دو چیز که قهرن با هم دیگه جمع نمیشن توش فرمودید خیلی وقتا یه دو چیز با هم جمع نمیشن حالا هر وقت جمع نشدن دو چیز با هم یعنی حتما زدیت دارن نه اما یه منشأ های دیگه داره یا این منشه از بابت مبدا یا از بابت منتها بله خب پس تا اینجا کنار آمدیم با آخون که عرض کنم به خدمت باسات شما احکام مقدمه اول چه بود؟ احکام به اسرها متضادات یعنی نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام هم واجب باشه هم مستحب هم واجب باشه هم مباح امکان نداره زده اینه ایشون اصطلاح زد را به کار برد ما چه گفتیم؟ ما گفتیم نه تضاد واقعی نیست به منزلت زد اینن از چه جهت به منزلت چون که قابلیت اجتماع را ندارن با بیان و توضیحاتی که گفت این مقدمه تمام شد همه این بحث در مقدمه اولا بود تازه بسم الله بگو بریم سراغ مقدمه دوم بله و صلی الله علیه